أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و شادابی و عاقبت بخیری برای همه دوستان بزرگوار، فضلای ارجمند دارم و امیدوارم انشاءالله بتوانید از ساعات و آنات و لحظاتتون، مخصوصا از جوانیتون، در مسیر رشد و ارتقاء علمی و اخلاقی و معنوی بهره کافی ببرید. بحثمون در رابطه با مقدمات حکمت بود. گفتیم به عنوان یک قرینه عامه که به حکم عقل منعقد میشه تا اطلاق شکل بگیره و لفظ مطلق بر معنای اطلاقی خودش دلالت بکنه، متشکل از سه مقدمه است، اونچه که مرحوم آخوند در کفایه آورده. مقدمه اول رو بررسی کردیم که مولا یا متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشه. اما دومین مقدمه از مقدمات حکمت به تعبیر مرحوم آخوند انتفاع و ما یوجب التعیینه، یعنی مولایی که در مقام بیان تمام مرادشه چیزی رو که موجب تعیین و تقییده در کلام نیاره. به بیان دیگر، قرینه‌ای برخلاف ظاهر کلام خودش نسب نکنه. مثلا با این که میتونست بگه اعتق رقبتن مؤمنه، ولی کلام رو بدون قید القا بکنه و قید ایمان رو ذکر نکنه و صرفا بفرماد اعتق رقبتن. در مورد قرینه ای که نباید در کلام مولا باشه تا بتونیم او رو حمله بر مطلق کنیم، دو احتمال وجود داره. یک، محتمل است که مراد این باشه که آقا قرینه متصله ای بر تقیید وجود نداشته باشه. خب اگر منظور انتفاع قرینه متصله باشه، نتیجهش این میشه که پس اگر قرینه منفصله ای وجود داشته باشه، وجود قرینه منفصله منافاتی با مقدمات حکمت و انعقاد اطلاق نخواهد داشت. فقط اونی که مانع از انعقاد اطلاق قرینه متصله است و اونی که مقدمه حکمت حساب میشه، عدم وجود قرینه متصله است. این یک احتمال که منظور قرینه متصله باشه. دوم، نه، مطلق قرینه مراده، هیچ قرینه ای اعم از متصل یا منفصل بر تقیید وجود نداشته باشه. و الا اگر در کلام متکلم قرینه متصله ای باشد و یا حتی اعتماد بکنه بر قرینه منفصله ای که ممکنه چند روز بعد از اصل کلام وارد شده باشه، اونجا باید بگیم اطلاق منعقد نمیشه. خب ببینیم حالا کدوم یک از این دو احتمال در مقدمه دوم مراده و در واقع اعتبار شده. بنابراین لازم اعتبار این مقدمه دوم رو با توجه به دو احتمالی که عرض کردم مورد بررسی قرار بدیم تا روشن بشه که آیا واقعا این مقدمه دوم مقدمیت دارد، به عنوان یکی از مقدمات حکمت به حساب میاد یا نه. مقدمه دوم رو نباید از مقدمات حکمت قلمداد کرد. برای روشن شدن مطلب عرض می‌کنیم که به سه از مقدمات حکمت در جایی مطرحه که مراد مولا مردد بین مطلق و مقید باشه، وگرنه اگر اراده خصوص مطلق یا اراده خصوص مقید مورد تصریح خود مولا قرار گرفته باشه، جایی برای استفاده از مقدمات حکمت نمی مانند. اینجا دیگه بحث از مقدمات حکمت رو باید بذاریم کنار. پس مثلا اگر مولا بفرماید که به صراحت در کلام خودش بگه اعتق رقبتن و المراد من الرقبه هو مطلق الرقبه، یا و المراد من الرقبه الرقبه المؤمنه، اگر چنین تصریحاتی در کلام وجود داشته باشه، دیگه اونجا نوبت به مقدمات حکمت نمیرسه. پس وجود قرینه متصله بر تقیید، حالا قرینه ای هم که متصل هست در خود کلام ذکر شده، این قرینه ممکنه به صورت وصف اخذ شده باشه، مثلا فرموده باشه اعتق رقبتن مؤمنتن، شما ترکیب که میکنید بید اعتق فعل و فاعله، رقبتن مفعول به، مؤمنتن صفت برای رقبه است، قیدتون اون قرینه متصلتون به عنوان وصفه. گاه به صورت استثناء ممکنه باشه اعتق رقبه الا الکافره، یا موارد دیگه مثل این که مثلا به صورت حال ذکر شده باشه. به هر حال وجود قرینه متصله به هر صورتی که باشه، به هر نحوی که عقد شده باشه، نشونگر اینه که کلام مولا از اطلاق برخوردار نیست. لذا نمیتونه مثلا این رقبه شامل رقبه مطلق، مطلق رقبه که خواه مؤمنه باشه خواه کافره باشه بشه. پس معلومه که قرنی متصله نباید اخذ بشه، اما در صورتی که مراد از انتفاع قرینه این باشه که احتمال دوم، هیچ قرینه ای خواه به نحو متصل و خواه به نحو منفصل بر تقیید مطلق وجود نداشته باشه، لازمه این احتمال و این بیان این خواهد بود که در صورت وجود قرینه بر تقیید که در اینجا دیگه به نحو مطلق عکس کردیم، فرقی نمی کنه متصل یا منفصل، بگیم مقدمات حکمت تمام نیست. اگر این رو بخواید بگید منظور از انتفاع ما یوجب التعیین، یعنی این که میگیم آقا قرینه ای در کلام متکلم ذکر نشده باشه مطلق قرینه مراده، چنین چیزی این صورت و این احتمال با تعبیرات فقها و اصولیین سازگار نخواهد بود. برای اینکه بر فرض مثال اگر امروز از مولا خطابی مانند اعتق رقبتن صادر بشه و چند روز بعد بفرماد لا تعتق الرقبت الکافره به صورت قرینه منفصله، خب وقتی این دوتا خطاب رو به عقلا یا بفرمایید حالا به دانشمندان و فقها و اصولی‌ها عرضه بکنیم، در اختیارشون قرار بدیم، در مقام جمع بین چنین دو خطابی میگن آقا مطلق رو بر مقید حمل میکنیم. خب مطلق رو بر مقید حمل میکنیم یعنی چی؟ خب یعنی مطلقی را که اطلاقش ثابت شده و عنوان مطلق بودن بر او صدق میکنه بر مقید هم میکنه. این کاملا معنای روشنی داره، نه اینکه منظورشون این باشه که خطابی رو که اطلاقش ثابت نشده هنوز میخوایم اون خطاب رو مثلا به نحو مجاز بهش مطلق بگیم و حمله بر مقید کنیم. نه خیر، چنین برداشتی از این تعبیر فقها و اصولی ها نمیشه. بنابراین وجود دلیل مقید که بعدن به صورت منفصل وارد شده کاشف از نبود اطلاق و عدم ثبوت اطلاق در مطلق نیست، بلکه با قطع نظر از این که اون دلیل مقید آمده اطلاق مطلق برای خودش در جای خودش ثابته. منتها وقتی این دوتا خطاب رو در کنار هم قرار میدیم متوجه میشیم که دلیل مقید از باب اینکه ازهر است نسبت به دلیل مطلق یا نص است نسبت به دلیل مطلقی که ظاهر است بر او مقدم میشه. درست همانند تقدیم خاص بر عام. اینجوری نیست که بگید نه عامی که منعقد نشده اگر منعقد میشد او را حمله بر خاص میکنیم به وسیله خاص تخصیص میزنیم. نه خیر، این تخصیص در مقام بعد از احراز عمومیت عامه. عام رو که عمومیتش احراز شده به وسیله خاص تخصیص میزنیم، نه اینکه ورود دلیل مخصص از عموم وجود عموم بخواد کشف بکنه. بگه اصلا حالا که این مخصص اومده در واقع عامی نیست، ما در ظاهر فکر میکردیم و توهم میکردیم عامه. نه خیر، دلیل مخصص از عدم وجود عموم در واقع کشف نمیکنه. نمیشه مدعی شد که وجود عام صرفا یک وجود خیالی باشه. چنین چیزی رو نمیشه پذیرفت. در مورد مطلق و مقید هم همینه. وقتی میگن حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، یعنی مطلقی را که مطلق بودنش احراز شده به وسیله مقیدی که مثلا از هر از او اوست تقیید میزنیم. لذا تعبیری مثل تعبیر حمل مطلق بر مقید که در کلمات فقها و اصولی ها وارد شده دلیل بر اینه که وجود قرینه منفصل بر تقیید لطمه ای به مقدمات حکمت وارد نمی کنه. با وجود اون دلیل منفصل هم اون مقید وقتی به نحو منفصل باشه اطلاق شکل میگیره، لذا اون مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. با این بیانی که کردیم و دو احتمال رو در رابطه با قرینه آوردیم، متصله و قرینه عامه، دیدیم که هیچ کدوم از اینها به معنای مانع از شکل گیری اطلاق نیست. بنابراین با عرض معذرت خدمت مرحوم آخوند عرض می کنیم، آقای آخوند، مقدمه دوم رو به هر صورتی معنا می کنیم، نمی تونه به عنوان یکی از مقدمات حکمت مطرح باشه. بعد از این که در رابطه با مقدمه دوم بحث کردیم و معلوم شد که ما نمیتونیم مقدمه دوم رو به عنوان یکی از مقدمات حکمت در نظر بگیریم، بریم سراغ مقدمه سوم از مقدمات حکمت، که باز این مقدمه از سوی مرحوم آخوند در کتاب کفایه مطرح شده و اتفاقا مخصوص آخوند خراسانیه، از ابتکارات مرحوم آخونده و قبل از مرحوم آخوند کسی به صراحت این مقدمه رو به عنوان یکی از مقدمات حکمت ذکر نکرده. و اون اینه که آقا جان، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. اگر میخواید مقدمات حکمت کامل بشه و اطلاق منعقد بشه، نباید قدر متیقن در مقام تخاطب باشه. وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق، این فقدان یکی از مقدمات حکمت به حساب میاد، که اگر مقدمات حکمت نبود که اطلاق شکل نمیگیره. اما بازم اینجا برای اینکه بحث روشن بشه عرض میکنم که قدر متیقن بر دو قسمه. یکی قدر متیقن خارجی، و اون این که هر مطلقی قطع نظر از مقام تخاطب و گفتگو در واقع به نفس الامر دارای یک سری مصادیق روشن و بارزه که قطعا این مطلق شامل اونها میشه. پس اون مصادیق روشن و بارزی که مطلق اگر هم سایر افراد رو شامل نشه، این افراد رو که بهش میگیم قدر متیقن خارجی، این افراد رو شامل میشه. مثلا به محض اینکه مولا خطابی مثل جئنی به مائن، مائی که نکره است و از الفاظ اطلاق شمرده شد، مورد تلفظ قرار بده، هر شنونده ای میگه خب این ما که گفته میتونه افراد مختلفی باشه، اما یقینا مثلا آب گوارای خنک رو شامله، ولو آب شور رو شامل نشه، آب داغ رو شامل نشه، ولی آب خنک و گوارا رو حتما شامل میشه، چون مصداق اکمل و مصداق بارز و آشکار و روشن ما در این خطاب همون فردی از آب هست که متصف به وصف خنک بودن و گوارا بودن باشه. یا مثلا اگر کلمه رقبه به صورت مطلق اومد، خب کامل ترین فرد رقبه که رقبه مؤمنه عالمه عادله خوشسیما باشه شامله. حالا ولو بقیه افراد رو شامل نشه، اینو دیگه حتما شامله. یا اگر مثل لفظ عالم رو به نحو مطلق به کار بردیم، قدر مسلم اینه که اعلم علما رو یا افقه فقها رو شامله. ولو حالا عالم ها و فقیه های متوسط یا ضعیف رو شامل نشه، ولی اون قوی ترین رو، قوی ترین فرد رو شامله. پس این مصادیق بارز رو که به اصطلاح اکمل و اقوال افراد هستند بهشون میگیم قدر متیقن خارجی. گاهی قدر متیقن، قدر متیقن خارجی نیست، بلکه قدر متیقن در مقام تخاطبه. مثل اینکه فرض کنید مولایی با بنده خودش پیرامون رقبه مؤمنه و خصوصیاتش، مثلا میگه رقبه مؤمنه که واجبات خودش رو انجام میده، از محرمات دوری میکنه و متصف به قید ایمان و پیرو مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، در این صورت به این رقبه رقبه مؤمن گفته میشه و داده سخن داده و در اطراف خصوصیاتش درباره فضیلت اتقیا، ثواب عظیمی که آزاد کردن چنین بنده ای داره، اینا رو هی مورد بحث قرار داده و صحبت میکنه. حال در این وسط یهو میگه اعتق رقبتن. خب درسته ابتداعا اگر این اعتق رقبتن رو به ما عرضه کنن میگیم خیلی خوب، اینجا رقبه به معنای تمام موضوع برای وجوب اتقه، پس این اعتق رقبتن یک خطاب مطلقه. اما از اون ور وقتی میبینیم این خطاب به دنبال این بحث های پیرامون اتق رقبه مؤمن القا شده، قدر مسلم اینه که مراد مولا آزاد کردن همون رقبه مؤمنه ایست که در مورد او داده سخن داده و صحبت کرده. خب این دو قسم قدر متیقن رو پس اجمالا باش آشنا شدیم، یا قدر متیقن خارجی است که عبارت از مصادیق بارز هر مطلق، یا قدر متیقن در مقام تخاطب، در مقام گفتگو که بستگی داره موضوع گفتگوشون چی باشه، کدوم فرد از افراد باشه، اون میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا عرض میکنم که وجود قدر متیقن خارجی لطمه ای به اطلاق وارد نمیکنه. و مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. وگرنه باب تمسک به اطلاق بسته خواهد شد. چرا که شما هیچ مطلقی رو در عالم نمیتونید پیدا کنید که دارای قدر متیقن خارجی نباشه. بالاخره هر مطلقی در عالم حتما فرد بارز و مصداق اکملی دارد که میشه قدر متیقن خارجی او. و اگر قرار باشه وجود قدر متیقن خارجی مانع از تمسک به اطلاق باشه، پس باید از خیر تمسک به مطلقات بگذریم، چون هر مطلقی رو شنیدیم حتما قدر متیقن یا قدر متیقن های خارجی خواهد داشت. و حالا که این کنار گذاشتن مطلقات و عدم تمسک به مطلقات از سوی هیچ دانشمندی قابل التزامی، هیچ دانشمندی قبول نمی کنه که بگه آقا چون مطلقات دارای قدر متیقن خارجی هستن پس نمیشه به مطلق تمسک کرد. سیره عقلا هم این گونه نیست. عقلا هم با وجود قدر متیقنهای خارجی از تمسک به اطلاق در کلام متکلم دست بر نمی دارند. پس وجود قدر متیقن خارجی در یک کلام این که مانع از انعقاد اطلاق نیست، اما قدر متیقن در مقام تخاطب مرحوم آخوند میفهمه که قرینیت داره و مولا میتونه در مقام بیان مراد خودش به این قدر متیقن در مقام تخاطب اعتماد بکنه و به خاطر وجود اون قرینه لفظیه ای در کلام خودش مبنی بر اینکه این فرد رو اراده کرده است مثلا نیاره. برای اینکه مخاطب هم وقتی عنایت به مقام تخاطب داره، وقتی متوجه هست که این مولا در مقام تخاطب این چنین در رابطه با فردی از افراد مطلق صحبت میکنه، ویژگی های او رو میگه، ثواب پیرامون اون رو مطرح میکنه، میفهمه که وقتی اون کلام به ظاهر مطلق از سوی مولا مورد تکلم قرار گرفت، مراد واقعی متکلم همون قدر متیقن در مقام تخاطبه. پس از اون طرف مولا میتونه به وجود چنین قدر متیقنی اعتماد بکنه و از اون طرف، از طرف دیگر مخاطب میتواند به این قدر متیقن در مقام تخاطب به عنوان یک قرینه اخذ بکنه و مراد مولا رو برداشت بکنه. به تعبیر دیگه با وجود چنین قرینه ای، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب، هر کدام از طرفین مولا علیه عبد و عبد علیه مولا احتجاج بکنه. این بیانی است که در رابطه با قدر متیقن در مقام تخاطب عرض می کنیم و از این بیانی که مرحوم آخوند آوردند می خواهیم این نتیجه رو فعلا بگیریم که از نظر آخوند مقدمه سوم از مقدمات حکمت این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشه و الا اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشد مقدمات حکمت ناقصه و اطلاق شکل نمیگیره و نمیشه به مطلق تمسک کرد. خب پس اینم به عنوان مقدمه سوم که از سوی مرحوم آخوند مطرح شده تا به بررسی این مقدمه سوم هم برسیم، ببینیم آیا نیاز هست به مقدمه سوم کما اینکه مقدمه اول رو قبول کردیم یا نیازی نیست کما اینکه در مقدمه دوم عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.